کلاس اشارات استاد سعید حسینی 25 مه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد و آله محمد.
خب ما در ادامه مباحث نعمت سوم اشارات، اون فصل اول که جناب معلی بیانی رو مطرح میکنن در اثبات نفس انسانی، چند تا نکته در مورد این بیان معلی من عرض میکنم که این مباحثش تکمیل بشه. نکته اول این که معلی در این همین تنبیهون فصل اول دو تا بیان داره. بیان اول معلی بر اساس یعنی تبیین تجربه واقعی انسانه، اونجا که گفت ارجع الی نفسک و تأمل هل اذا کنت صحیحا و علی بعض احوال که غیرها، که یا در حالت صحت یا در حالت مریضی، که حتی مثلا گفت انسانی که خوابه یا انسانی که سکرانه، اینها رو هم شامل میشه. اینجا این فرض واقعیه تجربیه، یعنی اینجوری بگیم تجربه بر اساس تجربه واقعی که بر ما رخ میده صحبت کرده. اما اون بیان هوای تلقش که گفت ولو توهمت از اون بعد، اینا رو دقت بکن، بر اساس تجربه فرضیه، کاملا یک بیان فرضی رو بوعلی آورده و ازش استفاده کرده، ولی یک فرض، این فرض فرض واقعیه. ببینید تجربه یک تجربه فرضیه، ولی فرض واقعی است که اگر ما توی همچین حالت قرار بگیریم قطعا اینی که معلی گفته برای ما اتفاق میفته. این نکته پس دقت کنید، قسمت اول بیان یک تجربه واقعی است، قسمت دوم بیان یک تجربه فرضی است. ببینید فرضی و واقعی فرقش در چیه؟ واقعی در این که برای ما اتفاق میفتد، فرضیش در این که ممکنه به این سطحی که معلی گفته هیچ وقت برای ما اتفاق نیفته، ولی ما میتوانیم خودمان را در آن حالت فرض کنیم. و این بیان معلی خیلی ارزشمنده، این بیان هوای تلقش. یه نکته بعدی، ببینید واسه تاریخ فلسفه حتما خوندید یا شنیدید، میگن آقا فلسفه در غرب وقتی قرون وسطا که حالا دوره‌ای بودش که کلیسا حکومت می‌کرد، اینها علم رو منحصر کردن در کلیسا، مردم از فضای علم محروم شدن. بعد از اینکه فلسفه دوباره در اروپا خواست رشد بکنه، اینها از چه طریقی فلسفه را به دست آوردن؟ از طریق آثار، حالا یکی از اون شاهراهای اصلی ورود فلسفه به غرب، چون اینا دستشون خالی بود، چی نداشتن، از طریق آثار ابن رشد بوده. ابن رشد هم چیکار کرده بود؟ اومده بود بیانات بوعلی رو سر و سامان داده بود، نوعاً همون فضای چی بوده؟ بوعلی بوده. از طریق آثار ابن رشد و در اصل آثار بوعلی دوباره غرب راه افتاد در فضای فلسفه و حرکت خود شروع کرد. و خیلی از اندیشه هایی که فیلسوفان حالا مثلا همون از دوره رنسانس به بعد که ما مواجه میشیم با اندیشمندان غربی یا فیلسوفان غربی، اینها اندیشه هاشون از کی گرفتن؟ از معلی گرفتن. این مهمه ها، این اینا چیزی را دارن به رخ ما میکشن که از ما دارن، اینها با چیزی دارن بر سر ما میکوبن که از ما گرفتن. حالا پایه فلسفه را میگن یونان، و قبلا هم گفتیم فقط یونان نبوده، که یونان بوده، ایران بوده، هند بوده، چین بوده، ما همه این کشورها در همون دوره‌ای که مثلا افلاطون و ارسطو بودند، در همون دوره ما در ایران باستان پهلویون رو داشتیم، تو هند داشتیم، توی اصلاحات شما چین داشتیم. یعنی اندیشه‌های فیلسوفانه منحصر در اروپا و یونان و این نسبت‌ها نبوده، جاهای دیگه هم بوده. و شیخ اشاق یکی از کارهای ارزشمندش اینه که اومدش کار کنه آثار حکمای اصیل ایرانی رو احیا کرده، این حکم پهلوی بود.
بگیم یعنی پایه
از یعنی این غرب وقتی بعد از قرون وسطا کار فلسفه خودش شروع کرد، پایه های کار خودش همین آثار بوعلی و ابن رشد بوده.
یعنی بعد ولی الان نمیتونه نسبت،
نه فاصله گرفتن. اصلا الان که نکنم، ولی میخوام میگم بعد از این وقفه‌ای که ایجاد شد، شروع کار اندیشگانی در فضل فرد از اینجا بود. اونا در دسترسشون نبوده، عواملی هم داشته. یکی از دلایلش چی بوده؟ این بوده که نوعاً آثارشون به زبان سانسکریت میگن اگر اشتباه نکنم، اینها نمیتونستن بله یه ادبیات یه اصطلاح دیگه هم داشت، سانسکریت شاید نبوده. آثاری که اونجا موجود بود، آثار کتاب‌ها بود، ولی زبانی نبود که اینها بتونن ازش استفاده بکنن، یعنی ادبیاتش قابل استفاده نبود. به تدریج دوباره یعنی مترجمینی پیدا شدن که مثلا اون آثار رو تونستن ترجمه کنن. زبانش چی میگفتن؟ یه ادب اصطلاح خاصی داره، خیلی چیزها یه چیزیه. شما بلدید، من الان بگم همتون قول من نوک زبانم هست نمیتوانم بگم. ها لاتین اون ادبیات زبان لاتینی که اون اصطلاح خاصی داره، زبان لاتین که نمیترسن ترجمه متوجه بشن. به تدریج اصلا میگم ترجمه شد، ولی اون زمانی که اینها تشنه مباحث فلسفی بودن، آثاری که در دسترسشون بود آثار ابن رشد و بوعلی بودن. خب این نکته. حالا این برای چی گفتم؟ برای این گفتم که این بیانی که بوعلی داره رو برخی ها میگن که اون بیان دکارت که میگه من میاندیشم پس هستم، اینو برای این گفتم، اینو روزه خوندم برای این نکته. میگن آقا بیان دکارت میگه من میاندیشم برای اینکه اثبات بکنه خود رو، اثبات انسان، من میاندیشم پس هستم. میگن بیان دکارت متأثر از بیان بوعلی است، شبیه بیان بوعلی است، در حالی که این اشتباهه. حالا اشتباه بودنش میرسیم شما توی دو سه فصل آینده. بوعلی بیانی داره که اون بیان بوعلی وقتی میذاریم کنار بیان دکارت، یعنی اون بیان بوعلی در توضیح همین مسئله ایست که فصل اول گفته، میذاریم کنار هم میبینیم که اینها بوعلی دقیقاً داره میگه آقا اونی که دکارت گفته من نمیخوام بگم. حالا دکارت مانه همین حدود 400-500 سال پیشه ها، یعنی همون کسی است که از سفره بوعلی استفاده کرده و اتفاقا جزء شخصیتایی که پایه‌های انحراف در اندیشه غرب رو یکی از شخصیت ها این گذاشته، یعنی آقای دکارت شبهاتی که داشته. برخی ها گفتن که آقا اصلا حرف دکارت هم حرف بوعلی است، یعنی من می اندیشم پس هستم. این دو نگاه درستی نیست، نادرسته. یعنی همون کسی که میگن بیان دکارت شبیه بیان بوعلی است، همون کسی که میگه بیان دکارت بیان بوعلی است، هر دو حرفش چیه؟ نادرسته. حالا ان شاء الله در جلوتر رسیدیم عرض بکنم. اینم از این. خب رسیدیم ظاهرا به بیان جناب خواجه، درسته؟ یونید انگلند. ببینید رفقا، این بیانی که بوعلی داره رو در الهیات شفا، ببخشید، در نفس شفا، حالا این چاپی که ما داریم، این چاپ تصحیح حسن زاده، چاپ جدید صفحاتش تغییر کرده متاسفانه، ولی به نظر تو نرم افزارها اگه باشه اینه، تو نرم افزارها اگه از نفس شفا، کتاب نفس شفای با تصحیح اطلاع حسن زاده، بله یه جلد. عرض کنم خدمتون که صفحه 26 و 27 نفس دیگه، بحث نفس، یعنی یکی از مبسوط ترین کتاب ها در بحث نفس همینه. یعنی این مهمه، نفس اشارات هم مهمه، نفس اسفار هم چیه؟ صفحه 26 و 27 این چاپی که ما داریم. ببینید بوعلی یک بیانی داره اینجا شبیه همین بیان اینجاست. من میخوام این بیان بوعلی رو بخونم که البته خب یه تفاوت هایی داره، ولی یک بار اینجا داره، یک بار هم صفحه 348 این کتاب. آره 348 اواخر کتابش، 348 اواخر این کتاب. بله حالا یه قسمتی از متنش میخونم، حالا دوستان تو نرم افزار میتونن پیدا کنن. ببینید میگه و یجب ان نشیر فی هذا الموضع، صفحه 26، الى اثبات وجود نفس التي لنا اثباتا على سبیل تنبیه و تذکیر. یعنی بوعلی تاکید میکنه این راه اثبات نفس راه برهانی چی نیست، تنبهیه، بدیهیه. اشاره شدیده موقع عند من له قوه على ملاحظه الحق، کسی که منصف باشه بله الان ملاحظه الحق نفسه من غیر احتیاج الى تثقیفه و قرع عصاه و صرفه عن المغلطات. خلاصه آسونه این راه راهی چی آسونه من خلاصه شی بخوام
بله.
بله
این راهش از روی تذکر و
تذکر و تنبیه برهانی نیست.
یعنی برهانی چه واسه بتونه باشه؟
برهان هم ما داریم ولی این راه برهانی این بیان برهانی نیست. از میکنم بوالی میخواد چیکار کنه ما را از یک راه خیلی ساده برسانه. فنقول یجب ان یتوهم الواحد منا کانه خلق دفعتا و خلق کاملا. ببینید یه نفر از ما توهم بکنه که یک دفعه خلق شد و کامل خلق شد، همین که گفتیم که انسانی که صحیح و کامل. لکنه حجب بصره عن مشاهدات الخارجات، چشمش از خلق دفعتا یعنی یک دفعه خلق شد به صورت انسان کامل، بچه و نوزاد نه. همین الان شما مثلا 20 سالته 30 سالته ها شعور داری درک داری توی همچین حالتی فرض کن یک دفعه خدا اینجوری شما رو خلق کرد. خدا که میتونه اینجوری خلق کنه؟ نمیتونه. خب لکنه حجب بصره عن مشاهدت الخارجات، چشمش از مشاهده خارجات محجوبه. و خلق یهوا فی هوا ان او خلع ان حویا، خلق شده بله که بگون یهوا یعنی همون معلق بودن در هوایی که و خلایی که حویین یعنی خیلی هوای مناسبیه. لا یصدمه فیه قوام الهوا صدمن صدم ما یه وجالا ان یحسس. همین نکته توضیحی که من حالا توضیحاتشو یه ترجمه تحت لفظیش نمیگم، همین که هوا خیلی خوبه و باعث میشه که ما متوجه هوا بشیم. و فرق بین اعضائه، اعضاش جداست. فلم تتلاق و لم تتماس ثم يتعمل انه هل يثبت وجود ذاته ولا يشک في اثبات اثباته لذاته موجودن ولا يثبت مع ذلك طرفا من اعضائه ولا باطلا من احشائه ولا قلبا ولا دماغا ولا شيئا من الاشياء من خارج. آیا اینجوری نیستش که خودشو درک نکنه؟ درک میکنه، یعنی این حالت استفهامیه که یعنی
استفهام
آره خودش مییابد در همین حالت خودش. این یک بیان بوالی، میخواستم بگم که این بیان بوالی در اینجا یک ریشش همین بیانی است که در قسمت شفا داشتم صفحه 348 هم اینجوری داره. لو خلق الانسان دفعه واحده و خلق متباین الاطراف و لم یفصل اطرافه و ادامه داره که حالا اونجا البته یک غرض دیگری دارد ولی همین بیان شبیه این رو داره. ما الان همون فصل اول خیلی جلو نرفت. آره تنبیه اول خوندیم، میخوام چیکار کنیم الان وارد بیان خواجه بشیم. بله یورید ان ینبه علی وجود نفس. رفقا نها کنید کتاب اشاراتش رو تعیین نمی کنید. شرح اشارات
کتاب اشارات
آخه ما اون کتابی که باش درس گرفتیم این کتاب بوده، عمده توضیحات اینجا نوشتیم. من میخواستم همون کتاب بیارم ولی میبینم که اینجا توضیحات انقدر زیاده دیگه منتقل کردن از این به اون خیلی سخته، ولی میخواستم همون رو بیارم. مثلا رفتم اون کتاب رو تهیه کردم به هم میخواستم. نه اونو میخواستم صفحه 26 آره و یجب ان نشی فی هذا الموضع الى اسقاط. ببینید جناب حاجی نصیر در توضیح کلام بوعلی چی میفهمه. البته رفقا اگر در مقصد استفاده میکنید مانعی نیست، ما اجبار بر خرید کتاب نداریم که میگیم متن جلوی چش دوستان باشه. متن این حالا چه در نرم افزار باشد چه در کتاب باشد به مؤسسه بگید یه وام میخوام واسه اختصاص میده برای این کار. یورید ان ینبه علی وجود نفس الانسانیه. حاج نسیم میگه چی؟ میفهمد که بوعلی بنا دارد که تنبه بده بر وجود نفس انسان. خب اشاره میکنه به همون بیان بوعلی، بیان ابتدایی بوعلی که انسان گهگاهی در حالت صحت و گهگاهی در حالت مرض و مریضی و غیر صحت. حالا غیر صحت عامه، ببین خیلی بوعلی دقیقه ها گفته غیر صحت. غیر صحت میتونه مریضی باشه، میتونه خواب باشه، میتونه سکر باشه، ها؟ هر حالت دیگری اگر انسان براش ممکنه پدید بیاد، همه اونها رو چی شامل میشه. اما نکتهش اینه که انسان درک از خود و درک از جایگاه خود و توجه به خود را دارد تو این حالت. یکی این، یکی هم هست خدمت شما اون حالت دوم که برهان هوای تر میشه. من تأکید میکنم این دو حالت رو سعی کنید تفکیکش رو از هم داشته باشید. جناب خواجه میفهمد که ایشون میفهمد که تو این حالت ها اون چیزی که انسان هیچ وقت از توجهش غافل نمیشه چیه؟ ذات خودشه. هم باید بوعلی یه مقدار توضیح داده، بخونیم سریع اینا، این قسمتش خیلی سخت نیست، دو تا نکته جلوتر دارن. یورید ان یرب به حال وجود نفس انسانیه بر الانسان کامل الادراک و غیر کامله الذي یختل ادراکه. میخواد تنبیه بده جناب شیخ بر وجود نفس انسانی به اینکه انسانی که ادراکش کامل است یا ادراکش کامل نیست و اختلال پیدا کرده. حالا اختلالش یا به حواس ظاهره یا هم به حواس ظاهر هم به حواس باطن. حواس ظاهر مثلا گوشش نمیشنوه، چشش نمیبینه، لمسش از کار میفته. آقا این لمس هم گهگاه از کار میفته، نه رو دیده باشه. ما یه بنده خدایی دیده بودیم این لمسش از کار افتاده بود، مثلا دستش میبرید نمیفهمید، یه ضربه این پشت سرش خورده بود محکم، این بعد از اون دیگه لمسش کار نمیکرد. بعد میگفت من بعد از اون دستم که میبره متوجه نمیشم، دور و برم خونین و مالی میشه متوجه میشم یه جایی بریده شده، من نگاه میکنم میگردم پیدا کنم مثلا کجا بریده شده. لمس هم گهگاه از کار میفته. حالا اون نه، اون اون زب میشه، اون از اون استقامت دستشو میره بالا. یا مثلا شامه و زائقه، دیگه این ایام کرونا فوق العاده تجربه کردن دیگه، گهگاه شامه از دست رفته، گهگاه زائقه از دست رفته. حتی لو کان کرونا، لو امتناعیه لو. خب پس ببینید یختل ادراکو چطور؟ اما بالحواس ظاهره، حتی ما رو اگر نبرن خلاصه بازش نکنن، اما بالحواس ظاهره که نائمه و حواس ظاهری از بین میره مثل نائم انسانی که خواب، و اما بالحواس ظاهره و الباطنه جمیعن کس سکران، همه حواسش از بین میره. حالا میگم ما این حالت سکر رو تجربه نکردیم، بذاره اتفاقات زیادی توش میفته، اتفاقات زیادی توش میفته. میگه حواس ظاهره و حواس باطنه به شرط ان یکون لهم معزال فتنه صحیح، البته با یک شرط، شرط که یک فتنه صحیح، یعنی فتنه صحیحه ظاهرا اون درک درست، درسته درک درستی از وجود داره برای شخص که داره. خب بأن الانسان الکامل، اون جمله بالا، بأن الانسان الکامل لا یغفل عن وجود ذاته، این لا یغفل خبر اون ان الانسان الکامل هیچ وقت غافل از وجود خودش نمیشه. ثم ذات، این اون حالت اول، اون گفتیم تجربه واقعی. حالت دوم بیان تجربه فرضی. ثم زاد ایزاهن به فرض حالت للانسان لا یدرک فیها شیئا غیر ذاته. من این چیزی مشخص کنم، این بیان بوعلی ازش استفاده های متعدد دیگری هم میتواند بشود. یوسف یزدانی فهمید که این بیان هوای تلخ بوعلی ازش میشه دستور سلوکی در آورد. آره به دو شیوه هم تازه، نه یک شیوه. حالا دیگه پی بگیرید.
آیه
از کجا بگیرید؟ از خودشون پی بگیرید. ثم مزا و ایزا هم حتی نهی بگید من گفتم ثم زاد ایزا هم به فرض حالت انسان. ایشون تو بحث اسرار و صلاتش، اگر رفقا نمیدن بحث هایشون پیگیر باشن، کتاب چاپ شده کتاب، اونجا توضیحات خیلی خوبی برای توجه بیان کرده، برای توجه به حق، توجه وجودی. اون بحث ها اگر رفقا، اگر کسی ها رو طالبه اونجا پیگیر کنه، نکات خیلی خوب اونجا گفته شده، که حتی این نکته که عرض کردم با اون نکته هم افقه. این نکته که الان گفتم از بیان بوعلی استفاده میشه با اون نکته ما. ثم زاد ایزا هم به فرض حالت انسان، سپس افزود توضیحی جناب شیخ به این که فرض بکنه، فرض بشود حالتی برای انسان لا یدرک فیها شیئا غیر ذاته، که تو اون حالت فقط خودش رو درک میکنه. و هو ان یتوهم انه خلق اول خلقهی حتی لا یکون لهون تذکرون اصلا. به این شکل فرض کجاست؟ این فرض بوالی کجاست؟ اینجاست که توهم بکنیم، فرض کنیم که خلق شدیم ابتداعاً، انسان خلق شده ابتداعاً، یعنی به صورت همین انسان کامل، اول خلقهی حتی لا یکون لهون تذکرون اصلا، هیچ سابقهی هم در ذهن خودش نداره. به این شکل انسان خلق شد هیچ پیشینه و گذشته‌ای هم ندارد. و اشترت کونه صحیح العقل، و شرط کرده بود علی که انسان صحیح العقل باشد، عقلش صحیح باشد. لیتنبه لذاته، یا لیتنبه لذاته، تا تنبه پیدا بکند به ذات خودش. و کونه صحیح هیئه، صحیح هیئه یعنی هم اعضای بدنش سالم باشه، درگیری بدنی هم چی نداشته باشه. لعلا یازیه مرزان، تا مریضی او رو اذیت نکنه. فیاد که حالا لذات این غیر ازاد، تا توجهش به غیر ذات خودش پیدا بشه، یعنی وقتی انسان دستش درد بکنه، دندونش درد بکنه، مثلا دندون درد، خدا نصیبش کس نکنه، این درد دندون وقتی میاد آدم تقریبا اگه خیلی شدید باشه دیگه هیچ چیز دیگر رو متوجه نمیشه جز اون درد. خب و کانه بهیس لا یبصر اجزاءه، اجزای خودش بدن خودش رو نمیبینه. لعلا یدرک جملتن فیحکم به انهایت، تا درک نکند جملتن یعنی قسمتی از بدنش را، تا حکم کند که او این بدن است. به انهو هیه، هیه رو بزنیم به جمله، به این که او این جملتن من البدن است، نه این درکم نداشته باشه. دقیقا بو علی مسئله رو برده در جایی که فرضی که تنها چیزی که درک می شود فقط ذات خودمان است، ولا یتلامس و اعظام با هم دیگه در تلامس و ارتباط نیستن. لعلا یحس به اعضای، تا انسان اعضای خودش رو حس نکنه. بل منفرجتن و معلقتن فی هوا تعلق، باز و معلق است در یک هوای تعلق. هوای تعلق هم توضیح دادیم، هوایی که خیلی اعتدال داره. رفقا با هفته گفتیم مثل هوای الان یه حالت اعتدالی داره، اگر جای خوش آب و هوا برید مثلا، حالا هر جایی که هر کسی متناسب جایی که انتخاب میکنه، اون جایی که هوا خوشه واقعا آدم گهگاه احساس میکنه انگار هیچ هوایی در جریان نیست، هوا خیلی خوشه و انسان متوجه هر و برد هوا نمیشه، میشه هوای تن به فتح تا و سکون لام. ای غیر محسوس به کیفیت غریبه فيه من هر نوع برد، یعنی حس نمیشه اون هوا، حس نمیشه به کیفیت ناملایم، غریب یعنی ناملایم. من هر نوع برد، بله یعنی هوا که حلق است، اعضا و جواره با هم تلامس ندارن، چشم بسته چیزی را نمیبیند، مریضی هم نداریم که متوجهشون، هیچی نیست، ولی تنها چیزی که هست کیه؟ من، اونجا فقط من هستم. یقال یوم تلق و لیلت تلق ازالم میکن توی هر رون ولا قرون ولا شیعون یعزین. یوم تلق یعنی یوم تلق یا لیله تلق، زمانی که در این یوم یا لیله حرارتی، قر یعنی سرما، سرمایی ولا چیزی که موجب اذیت بشه. شما استفاده میکنید قرون رو؟ به معنی سرماست، درسته؟ بله. و انما اشترت کون الهوا تلقا، چرا همچین شرطی کرده؟ لالا یحس به شیء خارج عن جسده ایزن، چون متوجه چیزی از بیرون خودش نشه. فإن الإنسان في مثل الحالة المذكورة يغفل عن كل شيء كأعضائه الظاهرة والباطنة، انسان در این حالت، تو این حالت فرضی، غافل میشه از هر چیزی مثل اعضای ظاهری و باطنی. و ککون جسمن ذو ابعاد، از جسم بودن خودش غافله. و که حواسه و قوا، از حواس و قوای خودش غافله. و کل اشیاء خارج از انه جمیعا، از اشیاء پیرامون خودش هم غافله، الا عن ثبوت ذاته فقط، تنها چیزی که ازش غافل نیست چیه؟ خودشه. فاذن اول الادراکات على الاطلاق و اوزها هو ادراک الانسان نفسه. با این توضیح اولین ادراکات به طور مطلق و واضح ترینش چیه؟ ادراک انسان از خود را. و ظاهر ان مثل هذا الادراک لا يمكن ان يكتسب بحد نوره است او يثبت بحجه او برهان. و ظاهر است که مثل این ادراک امکان ندارد که کسب بشه به حد یا رأس، یعنی ما بیایم حد و رأس براش تبیین کنیم یا حجت و برهان براش بیاریم چه چیزی نمیشه. چرا؟ چون بدیهی نیست. اون تجربه اول که تجربه واقعی بود که داشته، تجربه دوم تجربه فرضی رو بعیده داشته باشه، ولی فرض تجربه رو چرا قطعا داشته داشته که اینقدر قشنگ بیان کرده. انصافا ببخشید حاجی خیلی خوب توضیح داد قیودی که بیان کرد، قشنگ اومد اون حالت فرضی مولی رو توضیح داد. بله بیان خواجه از بو علی روان تره. بله
چیز
برهان هوای تر یا برهان هم نگیم تنبیه هوای تر، تنبیه هوای تر. ولی من شنیدم اساتید اینو معمولا میگن برهان هوای تر. خب
این خب دیگه من تنبیه برهان نیست،
تنبیه برای امبان هم تنبیه دیگه، تنبیه هم. خب دقت کنید این نکته اینجا عرض بکنم. اول الادراکات فرمود چی؟ ادراک انسان ذاتش را. یه بیان بوعلی جناب علامه طباطبایی تو رسالت ولایت دارد، این بیان هستش تو بیان تو آیین عرفا است، صدرا هم داره، علامه هم در رسالت ولایت به این سبک، به این سبک رو داره علامه آورده. و اون چی میگه؟ آقا ما وقتی که حقیقتمون هویت ربطی است، هویت ربطی هم تو اون معنای، چون هویت ربطی تو دو سطح معنا میشه، یکی تو سطح تشکیک، تشکیکی تو بدای نهایی میکنیم، یه تو سطح وحدت شخصی وجود که حرف عرف هست و علامه اونجا ناظر به سطح وحدت شخصی است. اگر ما هویتمان عین ربط به حق است، ما ظهور حقیم، ما تجلی حقیم، تار و پود وجود ما را حق فرا گرفته است. خب این آیه قرآن بهش توجه کنید. و اعلموا ان الله یحول بین المرء و قلبه. خوندی تو قرآن؟ تو همین جلد یک قرآنه، جلد دوی قرآن نیست. آره ان الله یحول بیننا، خیلی آیه اصلا عجیبه. من تعجب بکنم از کسانی که با فضای مثلا فلسفی عرفانی مخالفت میکنه این آیات چی میخواد معنا بده. خدا که شوخی که نمیکنه که ان الله، ان الله نگفته ملک، الله یحول بین المرء و قلبه. این معناش چیه؟ یعنی انسان و قلب انسان یه حائلی داره به نام الله. بعد علامتای همونجا تو رساله میگه، میگه این آیه را اگه شما بهش توجه بکنید معناش این میشه که اگر انسان بخواهد به خودش هم توجه بکند، اول باید از کانال کی عبور بکنه، اول باید به کی توجه بکنه. لذا اگر انسان به خودش هم میخواد توجه بکنه، باید به خدا توجه بکنه که بعد بتواند. اگر به خودش توجه کرد، پس معلومه که اول به خدا توجه کرده، او را یافته، بعد خودش را یافته، که اگر او را نمیافت خودش را نمیافت، از این حائله نمیتونست عبور کنه. حالا الان میگیم که آقا ما یکی نمیفهمیم که، بله ما اینو نمیفهمیم تو قیامت چیه؟ فکشفنا عنک غطاءک فبصرک الیوم حدید. اون موقع میفهمیم، الان نمیفهمیم. اما هنر اینی خوش به حال اون که اینجا اینو بفهمیم که این آیین عرفای ما اینجا فهمیدن، برخی از حکمای بزرگ ما اینجا فهمیدن. خوش به حالشون. رسالت ولایت، یا مثلا اون آیه که یا حسرت علی ما فردت فی جنب الله، این جنب الله رو آیین عرفا خیلی غلیظ معنا میکنن، خیلی غلیظ معنا. حالا عرضم چی بود؟ عرضم این بود که اگر اون بیان ما داشته باشیم، این بیانی که جناب خواجه دارد رو با این نکته بذاریم، آیا درسته یا نه؟ اول ادراکات ما چی باید باشه؟ من فقط این نکته ای تذکر بدم، اول ادراکات ما ادراک ذاتی یاده که خداست، شفافش بگم برات. ولی خب روشنه که اینها تو اون سطح از مباحث الان صحبت نمی کنن، سطحشون سطح ارفانی.
من عرف نفس فرد، عرف نفس
حالا اگه این مبنا داشته باشید، همین من عرف نفس فقط داره چند جور تفسیر میشه. چند تفسیر ازش در میاد.
یعنی تو در بیان این
نیستن. ولی خود خواجه یه رساله‌ای داره به نام آغاز انجام. آغاز و انجام رساله‌ای داره به نام آغاز انجام که اگه اشتباه نکنم توی نرم افزار کلام آمده اونجا. اونجا همین حرف نهایی رو زده خواجه نصیر. شاید باشه نمیدونم. ولی تو ذهنم هست که تو نفسا کلام داره. خب شاید تو حکمت باشه. هست خیلی. و قول الفاضل اشاره جناب خواجه توصیف دیگه فاضل اشاره ببینید ابتدای اشارات رفقا ابتدای اشارات ببینید فاضل اشاره اومده توضیح داده. گفته خودش گفته. گفته جناب شیخ هر وقت تعبیر تنبیهون به کار میبره کجاست؟ در جایی که مسئله بدیهی است. بعد عجیبه این حالا چطور همچین چیز پیش میاد. فاضل اشاره وقتی این فصل رو توضیح داده میگه ان شیخ لم یبین ان هذه القضیه اولیت و بحرانیه. ای آقای فخر ما از خودت یاد گرفتیم که هر وقت تنبیهون یعنی چی؟ بیان. الان شما میگی که بوعلی این مسئله رو مطرح کرده بیان نکرده که این قضیه اولیت یا بحرانیه. این نشون میده که مسئله برای خود فخر پیچیده بوده. درش خیلی وضوح نداشته.
ها؟ یه مورد استثنا.
حالا چجور بوده؟ بعد خواجه میگه فهمت که بعد از این شروع کرده برهان آوردن فهم هی برهان آورد خودش اشکال گرفت برای خودش رد کرده میگه چون هر کارش برای ما ارزش نداره دیگه اصلا بیانات فهم رو در این مسئله بهش نمیپردازیم. ببینید ثم حکمه علیها بانها خودش میگه مسئله برهانی است. آقا خودت گفتی شیخ هر وقت تنبیهون این مسئله چی بدیهی است ولی ایشون اینجا خلاف شیخ گفته مسئله چیه برهانی است. ثم تمهله فی اقامت البرهان علیها خودش به سختی انداخت که برهان اقامه بکنه. ثم تضییفه لبراهینه صفت براهین خودش اشکال کرد اشکال گرفت. تضییف ما اصطلاح تضییف رو تو اشارات تو بیان خواجه زیاد داریم. تضییف یعنی ابطال کردن اشکال گرفتن. خب بعد خواجه که خبتون کلها همه ایناش چیه؟ هم از اون برهانی دونستنه هم از اون اقامه براهینش هم از اشکالاتش خبتون کلها لا فائده فی الاشتغال بها. دیگه بیان نیست. میرم سراغ فصل دوم. فصل دوم فی اثبات ان الانسان لا یدرک نفسه الا بنفسه. بحث در اینه که حالا ما گفتیم که انسان به ذات خودش توجه دارد. جناب بوعلی در ادامه میخواد این مسئله روشن کنه که آقا اون مدرک چیست و مدرک چیست. میخواد سنخ مدرک و سنخ مدرک را روشن بکنه. فی اثبات ان انسان لا یدرکو نفسه الا به نفسه. این کم کم میخواد سنخ حقیقت نفس را مشخص کنه. رفقاش خسته ای؟ بله؟ دیشب پیگیر مسائل فلسطین و اینها بودید؟
نه بچه‌هاشون خب
بله به مازا تدرکی نهزن. جناب شیخ میگه چجوری این هین ازن رو بزنید به همون حالت تجربه فردی
فی هواتر.
آره نقطه ثقل کار بوعلی همون مسئله است. آره خیلی خوب به مازاد تو درک این ازن تو تجربه فرضی با چه چیزی درک میکنی و قبلهو و بعدهو یعنی قبل از اون حالت فرضی و بعد از اون حالت فرضی چجوری ذات خودت رو درک میکنی و به مازا و من مدرک. ببینید رفقا این اعراب رو دقت کنید. به مازا تدرک یعنی مدرک چیست و من مدرک من ذاته یعنی اون چیزی که درک شده مدرک چیست. اثر المدرک من کلام ایشون بعد میگه چی؟ میگه این مدرک شما
اولی سوال از مدرک.
آره بعد مدرک.
آره
ایشون میاد میگه آقا مدرک یا قوای ظاهری است یا قوای باطنی. قوای باطنی هم یا عقله یا غیر عقله. بعد این عقل و غیر عقل یا باواسطه است
یا
بیواسطه. غیر عقل هم همونجور باواسطه
بیواسطه.
بله. این فرض ها رو بوعلی مطرح میکنه. کم کم بریم جلو متن رو تا ببینیم به چه نتیجه میرسه. و من مدرک من زادک اثر المدرک من احد مشاعر که مشاهدتن، آیا مدرک رو، مدرک از خودت را، یعنی اون که اون قوه دراکه خودت رو چی شد؟ احد مشاعرک مشاهدتن، اون قوهی که درک میکنی خودت را، یکی از قوای ظاهری خودت میابی، ام عقلک و قوتن غیر مشاعرک، یا عقل خودت و این واو مرحوم آقای حسن زاده تو تعلیق توضیح داده، این واو به معنی او هست و به لحاظ سیاق هم ما اینجا او باید میداشتیم، ولی ایشون میفهمد که من هر چی آقای حسن زاده تصحیح تصحیح نسخهیه، نسخهای فراوانیشون داشته، چون من هر نسخه رو دیدم اینجا هیچ کنون او نداشت، ولی اینجا بعد قطعا واو رو برای چی بگیریم؟ او بگیریم. خب آیا اقرک و قوتن غیر مشاعره، یعنی او قوتن غیر مشاعره، کار نداره واو به معنی او داشتیم دیگه، تو مغنی خوندید دیگه، نمیدونم رفقا مغنی خوندن یا نه، این سیستم درسای ایجابجا میشه آدم نمیدونه کی چی خونده کی چی نخونده، خب یه سری مغنی میخونن یه سری نمیخونن، یه سری سیوتی میخونن یه سری سیوتی نمیخونن، خلاص. خب یکی از معانی واو به معنی چیه؟ او هست. اینجا همین. حالا پس ببینید رفقا نمیشن پای تخته، آیا مدرک قوای ظاهری است یا قوای باطنی است؟ قوای باطنی یا عقل است یا قوی غیر عقل است و ما یناسبها و آنچه که مناسبه با اون قوی غیر ما... بله اون غیر مشاعره، یعنی غیر مشاعر، دقت کنید رفقا، غیر مشاعره یعنی قوی که اون غیر از قوای ظاهری خودت و غیر از عقل، که حالا مثلا ممکنه این رو مثلا بر حس مشترک منطبق کنن، ما ایشالا اینا بعدها میرسیم، حس مشترکی که مشاهد به عنوان یک حس یک قوهی مطرح میکنن که تمام شما یه سر قوای ظاهری یه سر قوای باطن، قوای باطن متصرفه و بهم و چی حالا جزئیاتش همه فراموش شده هست، که اینها میرسه تو یک حسی به نام حس مشترک که در درون انسان. فان کان عقلک و قوه غیر مشاعرک بها تدرک اف به وسط تدرک ام به غیر وسط، من دیگه شسترخش با تخته نمیشتم براتون دیگه. حالا اگر با عقلت درک میکنی یا قوه غیر از مشاعرک، یعنی قوه باطنی غیر از عقل و غیر از مشاعر ظاهریت، تو تک افه به وسطه، به وسط یعنی با واسطه، آیا با واسطه درک میکنی؟ ام به غیر وسط درک میکنی؟ ما از آن ما حالا بعد بواره میگه ما از آن نکه تفتقه را فی زالکین از آن الا وسط، بعید دیدونم که اینجا نیاز به واسطه داشته باشی. یه چیزی من از بکنم از بیان بوالی این استفاده میشه کرد که مشاعر ظاهره نیاز به واسطه ندارد، یعنی واسطه و بی واسطه بودن رو برام قوه باطنی ذکر کرده، قوه ظاهری رو برش واسطه ذکر نکرده.
مشاعرک
قوه باطنی، قوه ظاهری باطنی. غیر مشاعرک میشه قوه باطنی، غیر عقل درست کردی؟ چون عقل آورده بعد فرمانده چی؟ قوه غیر مشاعرک درست کردی؟
این مشاعرک
قوه ظاهری، مشاعر یعنی قوه ظاهری، غیر مشاعره که نقابه باطنی، غیر از ما از اون نکه بله تفتقر و فیزالکین از لا وسط فا اینه لا وسط، بعید میدونم که برای این که این زالک رو بذارید به ادراک خود، چون سوال الان درباره درک خود است، بعید میدانم که در درک خود به یک واسطه نیاز داشته باشید، فا اینه لا وسط، بله زالک یعنی درک خود، درک ذات، بعید میدونم واسطه بخواید. فبقی ان تدرک ذاتک من غیر افتقار الى قوه اخرى و الى وسط، پس روشن میشود که اگر درک داری نسبت به ذاتت، درک تو نسبت به ذات خودت بدون نیاز به واسطه است، این قوه اخرى یعنی واسطه، مرحوم حسن تو فاورقه توضیح داده از تفسیریه این الا وسط عد تفسیری الا قوت اخراست، الا قوت اخرا یعنی واسطه، دقت کنید فقط این یه ذره تعبیرا ممکن رهسنی ایجاد بکنه، قوت اخرا و الا وسط به یک معنی هست، بی واسطه، یعنی اگر یعنی نیاز به واسطه نداری. خب بله من میخوام کلامشون توجیه کنم، اگر با قوه اخرى باشد یعنی واسطه‌ای هست، ایشون اینو خواسته بگه. فبقی ان یکون به مشاعرک او به باطنک، پس تنها چیزی که فرض که باقی میمونه چیه؟ این که درک خودت نسبت به خودت یا به مشاعرته یعنی قوه ظاهری، ام او به باطنک یعنی قوه باطنی بلا وسن. ثم منظور، حالا بنشین رو نظاره کن، بنشین رو نظاره کن. این عقول جناب خواجه همین نکاتی که من گفتم توضیح میده. بذارید ما یه ذره این سرعت بگیریم، این تیکه مرد خواجه رو نمیخوام، خب اشکال نداره که سرعت بگیریم ما. همین توضیحات که ما عرض کردیم خواجه اومده خیلی شسترخه گفته و میرسیم به فصل سوم تنبیه. و وقت داریم رفقا هم شما رو میز خسته شده باشه و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. نمیشه بیانیه باشد چون قطعا بوعلی داره اشاره میکنه به قوه غیر مشاعر. این قوه غیر مشاعر چیزیست در عرض عقل و مشاعر. توضیحات بعدی هم که میاد معید این مسئله است، چون به لحاظ محتوا میدونیم بوعلی این رو میخواد بگه، لذا این واو نمیتونه معنی او نباشه، واقعا او باشه.